به آخر آخرش میریم، یکی از قدیمی ترین ساختمان های پابرجا که کاربری کتابخونه داره رو میبینیم. خیلی جالبه، یعنی در انتهای قلعه، البته الان چون یه ذره تخریب شده بستن، گردشگرا نمیتونن برن کتابخونه رو ببینن، ولی وقتی واردش بشین کتابخونه بوده اونجا، مصرف مکتب حدودی ازش داشتن و بعد یکم بعدتر کتابای نفیسی که مردم شهر حالا توی اون قلعه داشتن رو میذاشتن توی کتابخونه مثل یه موزه، اونجا نگهداری می‌کردن که خراب نشه یا یه وقت مثلا بزرگا، دانشمندا، حالا مردم، کسی میخواد استفاده کنه، اونجا در معرض نمایش میذاشتن، در اختیارشون میذاشتن. یعنی در واقع یه جور انگار یه مثلا کتابخونه ملیشون بوده.
درست.
حتی بعد یه چیز جالبتری هم که هست، ببینین اونجا میگفتن که خیلی صحبتشه که محل تفرقه هم اونجا بوده. محل تفرقه میشه همون مکانی که تمدن آریایی به سه قسمت تقسیم میشه، یعنی میشن ماتا و پارس ها و چیزه و پارتا تقسیم میشن. خیلی صحبت شد، ولی ما برای اینا خیلی سند تاریخی نداریم. توی سفرنامه ها یا توی کتاب ها بعضا اینها رو نوشتن، ما خیلی تاکید نمی کنیم روش، به این دلیل که تا چیزی قطعی سند تاریخی برش وجود نشده بهتره که در موردش این شکلی صحبت نکنیم. بعد چون گفتیم تا معاصر اومده بوده، اینا اومدن مثلا تا زمان شاه عباس صفوی. بعد دیگه مردم اولش که جمعیت زیاد شده بود، دوم این که خب این بالکن ها حصار نداره، یه وقت بچه ها میمدن پرت میشدن پایین، نه خیلی امن نبوده برای زندگی. میان دقیقا گوشه شهر که شهر جدیدی درست میکنن، شبیه ماسوله است اینطوری، حیات این خونه پشت بونه این خونه حیات اون خونه است، این شکلی درست میکنن و مردم اصلا همه کوچ میکنن میرن توی اون شهر زندگی میکنن. اینجا رو میکنن انبار. ولی جالبه که خب اونجا یکی از چیزایی که خیلی توی اون منطقه معروفه انگوره. خب مثلا ریسه های انگور آویزون میکردن یا مثلا چیزایی که اضافه داشتن میذاشتن. منتها خوبیش اینه که با این که کار بریش عوض کردن، ولی به خوبی حفظ و نگهداری شده و خیلی تخریب نشده. شاید اصلا این مصرفه هم باعث شده خیلی تخریب نشه، چون آدم استفاده میکردن مراقبش بودن. بعدن دوباره اون شهر رو هم کنار گذاشتن و شهر فعلی ایزدخواست دارن که همه مردم از این دو جا رفتن و دارن اونجا زندگی میکنن. توی خود این دژ حالا ایزدخواست که میستین، از روبروتون یه رودخونه بوده، رودخونه ایزدخواست که الان فقط زمستونه یه آب باریکه ازش رد میشه، خیلی دیگه رودخونه ای نیست. از اونجا شما نمای یه کاروانسرایی رو میبینین، کاروانسرای شاه عباسیه، اونجا از قدیم اونجا بوده که می اومدن محل گذر بوده و یه حمامی هم توی خود ایزدخواست هست که اون حمام هم برای زمان قاجار بوده و الان هست برای بازدید میتونن برن ببینن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. داستان خیلی جالبی بود در رابطه با اون قلعه، با اون ویژگی هایی که من تا به حال در رابطه با قلعه دیگه ای نشنم. ما همه قلعه هایی که در حداقل کشور عزیزمون توی برنامه خودمون در موردشون صحبت کرده بودیم، یک سری قلعه های نظامی با برج و بارو بودن.
بله.
این برج و بارو هم خیلی جالبه، همیشه کلمات برج و بارو در کنار هم میاد، شاید اکثرا ندونند که بارو همون حصار و همون دیواریه که میرسه به برج. در واقع برج و بارو دو تا معنی یکسان نمی، اینه که این یک قلعه متفاوته، یعنی هم میتونسته کاربری نظامی داشته باشه، هم کاربری مسکونی حتی داشته باشه به عنوان محلی امن برای زندگی مردم. داری صحبت میکنی، یادم رفت به مردم اطلاعاتی بدم. بفهمید پدر بزرگ، ما فقط میخواییم انشاء رو پخش کنیم. باشه، قبل از انشاء من یه نکته رو بگم. دیدی که اومده چی؟ بله بله دوستان، من هستن آقا محسن. آقا محسن چطوری؟ خوبی؟ ببینم، گفتم که خانم رودکی ببخشید.
بله
خواهش میکنم، شما فیلم سرخ پوست رو دیدین؟
بله.
آفرین. خب اگر یادتون باشه در یکی از صحنه های اون فیلم من بازی کردم، بگین.
پدر جان من متاسفانه شما رو ندیدم چه فیلم.
خانم رودکی، منم همینو خدمتشون میگم، منم اون فیلمو دیدم، ولی منم تا پدر بزرگو تو اون صحنه که ایشون مد نظرشون چیزی ندیدم تو اون فیلم. چرا دقت نکردی؟ ببینید یه صحنه ای هست، خانم پریناز ایزدیار وایستاده، آقای نوید محمدزاده هم وایستاده، اینا رو که میشناسین، دیدین که؟ خدا رو شکر که اینا رو دیدی حداقل. خب این دوتا وایستاده، بعد میان حرف بزنم، فهمیدی؟ مثلا پریناز ایزدیار میگه سلام،
نوید محمدی میگه ای سلام، بعد یهو یه هواپیما میگه اون خلبان اون هواپیما من بودم.
ببخشید خانم رودکی، اون صحنه کامپیوتری ساخته شده پدر بزرگ، اصلا خلبانی در کار نیست.
من پشت کامپیوتر خلبانی میکردم، این اسمش بازیگری نیست؟
نه دیگه نیست دیگه، درسته دوستان، این اسمش بازیگریه. بازیگری بالاخره باید یه چیزی تکون بخوره، شما اصلا تکون خورده بودید اون وسط.
من هواپیما به اون بزرگی رو تکون دادم، بس نیست، خجالت بکش، من تو هواپیما جون خودم رو گذاشته بودم.
بفرمایید پدر بزرگ، انشا رو گوش میدیم. چیا هواپیما رو تکون داده بودی؟
یکی نبود، یه شهری بود، اینجا نبود، شهری بود پر از ترانه و سرود. تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
یه مدرسه بود سمنا شده پرزگل، گرمه سگه جو
بنگر به هر سو،
برخیز و بگوش برخیز و بگوش،
آمثل آواز قصه شد آغاز.
بچه ها دیگه سفارش نکنم، همین که آقا معلم گفت دفتر انشارو میز، میگیم ما زنگ جبرانی علوم داریم، معلمشم از بیرون میاد.
خب اگه معلم پرسید معلم علوم کجاست چی میگی؟
چه سؤاله به جایی پرسیدی، آفرین، فکر اونجاشم کردیم، سیبیل آوردیم و عینک، اینجوری میشی معلم علوم.
صدای من برات آشنا نیست؟
خیلی بیمزه ای که داری صدای آقا معلم انشا رو در میاری یا های.
من خود آقا معلمم، برگرد پشت سرتو نگاه کن.
آقا اجازه انشا بخونیم از دلتون در بیاد.
5 نمره منفی برات لحاظ شد، حالا شروع کن.
عزت خواست در فارس.
این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چیشوی تو کرده.
ما به عزت خواست سفر نداشتیم، چون پدر ما نخواست. شما خواستین آقا معلم؟
بله من خواستم و به عزت خواست سفر داشتم.
خب میخواین شما انشای امروز رو بخونین؟
اون وقت شما چی کار کنی؟
هی ازتون نمره کم کنیم خالیشیم.
بخون تا نمره ازت کم نکردم.
چشم. عزت خواست به قلعه اش معروف است، چرا که این قلعه از 3 طرف به پرتگاه منتهی میشود و راه ورود به آن فقط از 1 سمت است. به عبارتی اهالی قلعه زیاد اهل رفت آمد نبودند و جایی رو برای سکونت انتخاب کردند که دست مهمان به آنها نرسد.
با توجه به شیطنت اول کلاس، حاشیه بری از کلاس اخراجی.
نه 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 نه، الان درستش میکنیم آقا معلم، الان درستش میکنیم. اگر ارگ بم نبود، عزت خواست بزرگترین بنای خشتی جهان میشد، ولی الان دوم شده است و اگر سومی را هم می گرفتیم هتریک می کردیم که متاسفانه ناداوری ها باعث شد سومین بنای خشتی جهان به نام ما ثبت نشود.
اینا چیه میگی؟ به جای این برداشت های شخصی از چند طبقه بودن قلعه می گفتی؟
نوشتیم آخو معلم، نوشتیم. قلعه عزت خواست اولین بنای طبقاتی در دنیاست. در این قلعه خانه های کوچک در کوچه های تنگ و باریک ساخته شده است. آقا اجازه، اونی که وضعش خوب بود کجا زندگی میکرد؟
مثل بقیه تو همین خونه ها زندگی میکرد.
عروبهشو کجا پارک میکرد؟ میذاشت سر کوچه؟ دوست چرخای عروبه رو باز نمیکرد ببره؟
چه سوالایی میپرسی ها؟
آخه خونه های قلعه عزت خواست حیات نداشته، پشت بوم طبقه اول میشده حیات طبقه دوم. رخت چرکاشونو کجا میشستن؟ طبقه دوم آب باز میکرد، پشت اون طبقه اول هم نمیداد؟
لابد فکر اینجاهاشو کرده بودن.
آقا معلم اجازه، این قلعه بعضی خونهاش 5 طبقه بوده، یعنی آسانسور داشته؟
ولش کن این سوالا رو، تو میدونستی همین معماری خاص این دژ باعث شده در طول تاریخ فتح نشه و همیشه دست نیافتنی باقی بمونه؟
مثل ما که با این شاهمون دست نیافتنی شدیم.
بیشتر خودتو تحویل بگیر دانشم از ممنون هچسبان آخر.
نه دیگه، اون موقع دچار غرور میشیم. بابامون میگه مغرور هرگز نیاسود.
اون حسوده که میگن هرگز نیاسود.
اشتباه نکنی آقا معلم، میگن حسودو بردن جهنم و فیزومش تره.
میگن فوزولو بردن جهنم.
بلد نیستینا، درستش اینه، فوزول به فوزول میگه رود سیاه.
دفتر رو بیار، نه انشا بخون نه ضرب المثل بگو، البته نمره ای نموند که بهت بدم. برو بشین، برو برو بشین.
وقتی نمونده که بریم بشینیم، بریم زنگ تفریح.
با شکفتن هر سفیده سفری به سوی آینده آغاز می شود. جوانیت را بردار و در گشت و گذار کوله بار تجربت را از لحظه های ناب پر کن و با ما همسفر شو. جوانگشت.
با سلام و صبح بخیر. معمولا مردم در گروه های مختلف نقطه نظر متفاوتی با هم دارند. در سفر گردشی ممکنه کسی اظهار نظری در مورد چیزی داشته باشه و یک نفر از این بابت ناراحت بشه. بهترین شیوه برای آرامش در سفر اینه که با او هم رأی باشیم. نباید به اعتقاد او بی‌حرمتی کرد. سفر مقصد آن لذت است. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. جوانگشت زیبا دوست دارم. متشکرم. ارادتمند محمد تقیان از اصفهان زیبا.
خیلی ممنونم آقای تقیان عزیز و دوست داشتنی. اما امیرخان ترابی راننده تریلی از اصفهان گفتن که با سلام خدمت عوامل برنامه زیبای جوانگشت، من به همسفری که دلخور شده میگم آه جون دوتاییمون دلخور نشه دیگه، حالا اونو تو این سفر نگیر، انقدر سر به سرش میذارم که شاد بشه و کیف کنیم. آقا خندیم آقلتم.
سلام بر جوانگشت دوست داشتنی. من سعی میکنم اول علت ناراحتی همسفرمو بپرسم و علت رو بدونم، بعد هرچی باشه که مشکل مالی داشته باشه، که با یکی مشکل داشته باشه، هرچی مشکل داشته باشه سعی میکنم برطرف کنم و سفر رو برای خودم و این همسفر و دیگر همسفران خوب باشه. با تشکر، حاتمی هستم از دیار کریمان کرمان.
خیلی ممنونم آقای حاتمی عزیز. من چند تا پیامک رو با هم میخونم چون تعداد پیامکامون خیلی زیاده. گفتن سلام آقای مفیدی، بنده به عنوان یک پرسپولیسی شما رو خیلی 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 دوست دارم. قربون ادب و معرفتت. مهران وفایی راننده تانکر سوخت‌رسان از خرم‌آباد، مخلص همه رادیو جوانی هم هستم. منم به عنوان یک استقلالی شما رو خیلی دوست دارم. گفتن که سلام، با دوستان رفته بودیم دشت لار، یکی از دوستان ای وای داشت سیگار میکشید و ما کل پاکت سیگارای همراهش رو انداختیم تو رودخونه و کلی شاکی شد و ما هم هرچی پسته و کباب بهش دادیم فایده نداشت و اون آخرین سفری بود که با ما اومد. پسته؟ احتمالا اون زمانی که پسته دادی هنوز پسته اینقدر ارج و قرب پیدا نکرده بود. اگه الان بود مطمئن باشید باز باهاتون میومد.
من جوون گشتی ها یادمه توی سفری که به مشهد داشتم یه دختر خانمون بود خیلی غمگی و ناراحت بود. همش آخر سفر سعی کردم که حرفای امیدوار کننده برش بزنم، باهاش شوخی کنم تا خنده رو لباش بیاد. صبحتون بخیر و دلنشین. ناهید رحیمی از هولیلان. جوون گشت، دوست داریم.
مثل گشت و گذار، اگر که مردم شریفمون، مردم خوب ایران، یه موقعی دلشون خواست یه بهشتی رو در جایی ببینن که غیر از استان گیلان و مازندران و گلستان باشه، لطف کنن سری بزنن به استان کرمان در منطقه دلفارد نزدیک جیرفت. این جیرفت خودش یه بهشتیه، خودش یه کشوریه برای خودش. منطقه دلفاردش بسیار سرسبز، بسیار خوشگل، کوههای خیلی قشنگ و سرسبزی داره. یعنی در دل کویر واقعا یه بهشته. من ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن برای منطقه دلفارد کرمان. خدا نگهدارتون باشه.
خب خیلی ممنونم آقا. چند تا پیامک جالب و یه دونه پیامک خیلی خشنم داریم. حمید نجفی از میاندش خیلی خشن اینجوری کرده، گفته که تا سه بار ازش میپرسم، اگه باز ناراحت میدونم همچین کتکی بهش میزنم تا درست ناراحت بشه. اینو گفتن. و خانم سلیمه از خوزستان هم خیلی جالبه، گفتن که سلام، ما یه داماد داریم خیلی رو ماشینش حساسه، یعنی در ماشینش همی آقا در رو آروم ببن، شما چرا در رو محکم بستی، در رو آروم ببن آقا، چرا در رو میکوبی؟ میگه آقا دیگه یه جوری شده که ما بخاطر اینکه ناراحت شه کلا میشینیم تو ماشینش، خودمون در رو نمیبندیم، خودش میاد میره در رو میبنده.
شما مصیبی هستی؟ اصولا همه آدم نیستن که خواهد چه عذیت کنم، یعنی که یک کاری کنم تو مصیب سفر از من رنجیده بشه. همیشه آدم شبتبی هستم، ولی اگر خدای نکره همچین مسئله پیش بیاد، خودم با آواتیش میزن هر چی شده باشه از درش در بیارم. نیست ندارم از نکره در بکنم راحت بشه. متشکرم از برنامه خودتون، نیست دارم جوان گشت که با شما میشه همه جاسته راحتی گشت. مجمن هستم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما خانم مژگان، شعار جالبی بود در انتهای پیامتون که با جوانگشت میشه همه جا رو به راحتی گشت. خیلی خوب بود، شاید بعدم بشه به عنوان یکی از آنونسا خانم مراتاسلی تو برنامه ازش استفاده کنه. چقدر جالب، ما دیروز گندمان عزیز و دوست داشتنی بودیم، امروز هم عزتخواست، از هر دو جا هم برامون پیامک باز اومده. مجید رنجبر از عزتخواست گفته سلام، منم به همراه پسر عموم نعمت الله رنجبر و تمام عزتخواستی ها مقدمتون به عزتخواست رو گرامی میداریم، امیدواریم با برنامه خوبتون شهر تاریخی و زیبای ما رو به مردم خوبمون معرفی کنید، حتما تلاشمون رو میکنیم. هادی عزیز از گندمان هم گفته درود بر صدمتی مفیدی، صحبتتون قشنگ، درود به شما هادی جان. گفته اگه توی سفر کسی رو ناراحت ببینم سعی میکنم اول علت ناراحتیش رو پیدا کنم، بعدم با درست کردن یک کباب بختیاری اصل ناراحتیش رو از یادش میبرم. آخ آخ آقا کباب. خب خیلی ممنونم. فقط خانم نازنینی من خواهش میکنم یه کوچولو این صفحه مانیتور من رو ببرید بالاتر، چون آقای امیر پیام نجفی زاده که گیل مرد فومنی هستن گفتن که من اگه کسی توی سفر دلگیر بشه همه رو دعوت میکنم به فالوده بستنی و به یه بهونه ایم برای اون شخص یه کادوی کوچولو میگیرم و در جمع بهش تقدیم میکنم تا حالش عوض بشه. خیلی شما باحالی آقای نجفی زاده عزیز، امیر آقای دوست داشتنی، ابراز لطفم کردم، منم شما رو خیلی دوست دارم. ما اسامی دوستانی که الان دارن پیامک میفرستن و زحمت میکشن خانم نازنینی برام مینویسن سعی میکنیم بگیم. خب خانم رودکی، باز من میرم در یک حاله از سکوت، شما بفرمایید چون میدونم مطلب زیاده.
آره یکم بعد تونتر فکر کنم پیش بریم که به همه چی برسیم. توی همین حالا قلعه یادم رفت بگم که وقتی وارد میشن سمت چپ یه در کوچیکی هست، یه نمایشگاهی درست کردن و ماکتی از کل قلعه که همه اتفاقات و سفرنامه ها هر چیزی که در مورد قلعه هست رو اونجا توضیح دادن، از جمله اینکه یه نقاشی از ژان شاردن مال سال 1670 میلادی که قلعه رو کشیده بوده تو سفر به ایران اون زمان. اونجا هست، خیلی جالبه، حتما از اون نمایشگاه ورودی هم دیدن بکنن، چون میگم شهرداری اونجا رو گرفته و دارن احیاش میکنن، اصلا خیلی کارهای خوبی داره اونجا انجام میشه. به علاوه این که روبروی قلعه یه محوطه بزرگی هست و یه فروشگاه صنایع دستیه، نه فروشگاه به اون معنی حالا لزومن برای فروشش ما بگیم، به این دلیل که صنایع دستی که میخوام الان بهتون توضیح بدم که چه صنایع دستی اونجا داشته. وقتی که اسلام وارد میشه به عزت خواست، اونجا یه پارچه میبافتن، پارچه چارخونه‌ایه مثل دستمال یزدیایی که خیلی معروفه، نخیه.
خب
بعد وقتی که اسلام وارد میشه، خانمای اونجا در یه حرکت خیلی خلاقانه‌ای اون پارچه رو میبافن به عنوان چادر سرشون میکنن. فکر کنم شما اگه شهرهای مختلف شد، من خیلی کم، یعنی تقریبا شما میگم ندیدم جای چادر چارخونه سرشون باشه.
آره.
ولی توی عزت خواست شما چادر چارخونه میبینید، به این دلیل که این از اون پارچه نخی که با دستگاه‌های خودشون اونجا بافته شده.
جاله.
بله دقیقا، اون پارچه ها رو دوختن بهشم، یعنی 100% هم نخه و بهش میگن چاچو. بعد اونجا اگر برین با مثلا خانمای سندار اونجا صحبت بکنین، حالا البته اونجا بهتون بگم، وقتی رنجبر الان چند تا پیغام داشتیم، خانواده ها رنجبرن و ایزدی، یعنی اونجا یه آقای ایزدی بگین همه بر میگردن. خیلی سخته مثلا
مخلص آقای ایزدی مثلا جانم داده چی گفتی با منی آقا
دقیقا. بعد توی این صندوق های قدیمی مام بزرگ های اونجا برین، یه تون از این چادره پارچه چادری که قبلا بافتن هست و اینقدر این براشون عزیزه که اینا رو قایم کردم. مثلا باشون صحبت میکنیم که میگم مثلا اینو میدی به من، میگه نه 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 جون، اینو گذاشتم که موقع مرگم منو بپیچن تو این، یعنی اینقدر
براشون مهم و
عزیز و مقدسه که میگم مثلا جای کفن من رو توی این بپیچن.
خدا سلامش کنه.
کلی باشون مذاکره و صحبت شده که خب ببین این خیلی عزیزه، مثلا اینو بده مثلا ما احیاش کنیم، نگهش داریم، یا مثلا بافتشو بگیم. در صورت اونجا اگه برن حتما این پارچه ها رو میتونن اونجا ببینن.
چقدر
جالب، خوب. بعد نزدیکی اونجا چه قلعه عزت خواست یه احساس کردم دیر شده استرس.
نه 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 خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم، من دارم به اسامی دوستانم نگاه میکنم که دارم پیامک میفرستن که اسمشون رو بخونم چون تعدادشون خیلی زیاده. شما بفهمید
اونجا یه دونه پلیه و در واقع یه سد قوسی شکله که میگن، میگم این اولینا رو اینا رو هی نگیم، ولی میگن تو حداقل جز اولین های ایران که هست، حالا در دنیا خیلی صحبت نکنیم. و 65 متر طولشه و 42 متر ارتفاعشه، بسیار سد جالبیه و یه پل قوسی هم دارن اونجا، هم خیلی دیدنی اگر میرن نزدیک دژه عزت خواست میتونن از اونجا هم دیدن بکنن.
خیلی عالی، پلای قوسی هم جون میده واسه عکسای خوشگل گرفتن، حتما به سر بزن.
دقیقاً. خب و اینکه اونجا خوراکی خیلی خوشمزه‌ای داره، من همیشه جزو فکر کنم مهمانان شیکمو شامم که همیشه از خوراکی حتما صحبت،
راهنمایان محترمی که همیشه نسبت به بخش تغذیه مسافران ما اهمیت ویژه‌ای قائل هستیم، دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. گفتیم که اونجا همش که در اواسط اسفند ماه، اوایل اسفند ماه، یه پلوی درست می‌کنن، پلو اسفندی مثلا اسمش روش. بعد از غلات و ادویه است. بعد این ادویه چیه؟ مثلا پودر گل سرخه، پودر گل میخک، زیره است، دارچین، زنجبیل، این غذای گرمیه، اینو حتما درست میکنن، رسمشونه، همچنان اینو میخورن. یه قلیه جیگر دارن که این دل و قلبه و جیگر و ایناست، با سیب زمینیه، با روغن حالا حیوانی، روغن هم میرزن توش، نمک و اینا درست میکنن، خیلی خوشمزه است، یه جوری مثل جغور بغوره ولی سیب زمینی داره توش. بعد یه کوفته هلو دارن اونجا، برگه هلو خیلی درست میکنن، بعد یه کوفته دارن، کوفته هلو.
عجب.
بعد یه غذای دیگه دارن، لورک ماست و کرز با هم میجوشونن، نه یعنی گرمش
قاطی میکنن، خیلی خوشمزه بشه،
اینو با هم قاطی میکنن. بعد نباید بجوشه چون که دیگه تغییر حالت میده دیگه،
لحظه‌ای
که بخواد بجوشه اینو برش میدارن. بعد یکم میرزن توی پارچه، یه مایه سبز رنگ ازش خارج میشه، میرزن توی پارچه‌ای پهنش میکنن یکم که خشک بشه، اینو مثلا تا 3-4 ماه میتونن ازش نگهداری بکنن، خیلی هم لذیذه. یه نونی میپزن، نون چهارسنگی. نون چهارسنگی توی چیزه، توی سنگ میپزن، یعنی تنوراشون سنگیه، نون رو میندازن توی اون. دقیقاً نون رو میندازن توی اون. یه آش لوپ لوپک دارن، اسمش خیلی جالبه، یه سبزی محلی خیلی خوش عطر و طعم دارن، اونو با اون درست میکنن.
بسیار عالی. و
تموم شد واقعا وقتم؟
واقعا خیلی وقتمون کوتاهه.
خب پس بذارین مراسم خیلی مهمش بهت بگم. گفتم اونجا
چند دقیقه اصلا فرصت داریم ما؟ اصلا دیگه فرصتی نه. ای وای وای مراسم. رضا میان آمدی از سبزوار، حسین منوچهری از استان فارس، علیرضا عسقری از روسای اصیل‌آباد شهریار، محمد حبیبی راننده از ورزنه، رضا پاینده از نجف آباد، سید مهدی از تنکاب و میلاد عبدی از شهریار، ابوالقاسم طهماسبی از لردگان، ناصر وطنی از اهر، اسماعیلی اگر اشتباه نکنم از مارلیک کرج، سین از شیراز، خانم لیلا محمدی از همدان، سعید پاکسیما از عراق و کلی اسم دیگه که فرصت ندارم بخونم، برامون پیمک برسادن و بریم پرویز خانجون.
ماجراهای پرویز و خانجون.
پرویز، پرویز، آه ای پرویز.
بله آقا بزرگ، بله بله.
وقی وقی بشتا به سوی دیگ ایزد خواست.
آقا بزرگ حالا چرا جبگیر شدی اینجوری صحبت میکنی؟
باشه بیتریت پکه بردم برای خانجون از پکه.
چشم چشم خب میرم. ای بابا
بله بله و پرویز برافت داد به سمت قلعه ایزد خواست، شاهکار معماری ساسانیان در استان فارس. این قلعه نخستین بنای خشتی چند طبقه دنیاست و پس از ارگبم وسیع ترین بنای خشتی جهان به شمار میره. پرویز رفت و رفت و رفت تا رسید به شهرستان آباده در استان فارس. آباده در 270 کیلومتری شمال شیراز قرار داره. ایزدخواست در قدیم شهری باستانی بود و بیشتر جهانگرد دان خارجی در سیاحت نامه های خود از این شهر و از قلعه ایزدخواست نام بردن. قلعه ایزدخواست در این منطقه همچنان پابرجاست و معماری چشمگیر دژ ایزدخواست جوری بود که درون اون خونه‌های کوچیک در کوچه‌های تنگ و باریک ساخته شده. خونه‌ها حیاط نداشتن و پشت بام طبقه اول حیاط طبقه دوم بوده.
مثل ماسوله و مریبان آقای راوی.
بله بله پرویز بود. این خونه های کوچیک بالکن هم داشتن و اثر این بالکن هایی که از چوب اضافه سقف ها بودن همچنان وجود داره. اینجا برای ساخت خونه هاشون از چوب و گل به صورت خشت بهره برده بودن تا وزن اندکی بر کف قلعه تحمیل کنن و به این ترتیب با امکانات حدود 2000 سال پیش 5 طبقه ساختمون در محدودهی کوچک ساخته شده بود. حالا پرویز این وسط توهم زده بود که ساکن چنین قلعه ایه و داره تو یکی از طبقه ها زندگی میکنه و هر روز میتونه علاوه بر منظره زیبای اطراف زمین های کشاورزیش رو هم ببینه. واسه همین شروع کرده بود دستور دادن به کارگراش. پرویز به خودش اومد و رفت جلوی قلعه سردر دش که از بین رفته بود اما با مساله به جا مونده دوباره بازسازی شده بود و در چوبی دیگه جاش رو گرفته بود. به درون قلعه رفت و آتشکده رو دید و بعد شروع کرد گشتن، اما سر اون جوگیریش انقدر معطل شد که خانجون رفته بود. بله خانجون چی؟ رفته بود.
خب فرصتمون خیلی کوتاه، کتابی که می‌خواستیم معرفی بکنیم
گفتم چون جستجو کنن شاید کم پیدا بشه، کتاب سرزمین و فرهنگ مردم ایزدخواست هست که میتونن توی اون همه اطلاعات و فرهنگ و آداب و رسوم رو بخونن. به علاوه اینکه ما تیر ماه یه جشنواره صنایع دستی و عروسک‌های بومی خواهیم داشت توی ایزدخواست، میتونن اطلاعاتشو پیگیری بکنن، برای اون جشنواره برن، برای اولین بار ایزدخواست رفتن خیلی خوبه که اون نمایشگاه رو هم داشته باشه.
چون 30 ثانیه فرصت داریم، اون رسم عروسی چی بود؟
توی عروسی ها یه دونه بخش اول عروسی که همه چیزا اوکی شده دیگه، عروسی سر گرفت، یه آدم طلبان دارن، خیلی جالبه. دو تا خانواده داماد را میافتن میرن خونه همه مردمی که میخوان دعوت بکنن، دعوتشون میکنن به عروسی.
بسیار عالی، یعنی یه کارت عروسی و حضوری دقیقا. و اصلا یه چیز متفاوتی. خیلی متشکرم، ببخشید تو رو خدا فرصت نداریم، ازتون تشکر میکنم. از همه مردم عزیزم تشکر میکنم، با تمام وجودم دوستتون دارم. تا هفته بعد خداحافظ.